سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اداره سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار از تصمیم ایالات متحده برای فرستادن 16 هلیکوپتر MI-17 به اوکراین خبر داده است. سیگار در گزارشی که دیروز نشر کرد نوشته که واشنگتن این هلیکوپترها را برای افغانستان اختصاص داده بود. پنتاگون در ماه جنوری در یادداشت به کنگره گفته بود که 5 هلیکوپتر روسی را که در اوکراین ترمیم شده به همان کشور می‌دهد. وزارت خارجه ازبکستان گزارش‌ها در مورد درگیری مسلحانه در مرز با افغانستان را رد کرده است. این وزارت در خبرنامه گفته است که وضعیت در مرز میان ازبکستان و افغانستان آرام و امنیت برقرار است. حکومت طالبان در عکس‌العمل به اتن و پایکوبی برخی‌ها در نزدیکی آرامگاه احمدشاه مسعود، فرمانده پیشین جهادی گفته که این اقدام پلیسیش نیست، بلکه کار کسانی است که برای تفریح به ولایت پنجشیر رفته بودند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیشب در توییترش بیان که از آقای مسعود نام ببرد نوشته که هدف افراد که ممکن پایکوبی کرده باشند توهین به شخصیت‌های جهادی نیست، بلکه به گفته او بی‌پروایی چند فرد است. پایکوبی و تن افراد در نزدیکی آرامگاه احمدشاه مسعود با عکس العمل طرفداران او به همراه شده و آن را توهین تلقی کردند. الوی فیلیون رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان گفته که فقر به شدت در این کشور افزایش یافته و جامعه جهانی نمیتواند از افغانستان رو گرداند. او در توییترش ویدیوی از جریان توزیع نان خشک به مردم به شمول زنان و کودکان افغان را نشر کرده و نوشته که زنان و کودکان شبنگام برای دریافت نان در برابر یک نانوایی در کابل صف کشیدند. او افزوده است که فقر و گرسنگی در افغانستان به سرعت در حال افزایش است. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد گفته که شمار مردم دچار گرسنگی در سال گذشته میلادی در 53 کشور جهان به 193 میلیون تن افزایش یافته بود که 25% افزایش را نسبت به سال 2020 نشان می‌دهد. بر اساس این اداره متضررترین کشورها مشمول جمهوری دموکراتیک کنگو، اتیوپیا، یمن و افغانستان می‌شود. و اتحادیه اروپا از یک پیشنهاد برای منع واردات نفت روسیه تا پایان امسال پرده برداشت. بر اساس این پیشنهاد تحریم‌های بیشتر بانکداری بر مسکو وضع و نشرات شماره از رسانه‌های روس در اروپا قطع می‌شود. اتحادیه اروپا گفته است که کرملین به خاطر تهاجمش بر اوکراین باید هزینه سنگین بپردازد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. آنچی را در ادامه میشنوید. برخی از مقامهای طالبان گفتند که موانع در برابر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم به زودی برطرف میشود. این اظهارات تا چیت امیدوار کننده است؟ از یک فعال حقوق زن پرسیده ایم.
ما امیدوار هستم که این حرف آقای حقانی حرف دقیقی باشه. به عنوان یک زن فقط امیدوار هستم و خوشبین با آینده.
شمار از باشنده های ولایت پروان می گویند که سیلاب های اخیر دار و ندار زندگیشان را با خود برده.
خانه های ما را که با بسیار مشکلات ما او را درست کرده بودیم و همیشه تخریب شد. همچنان خوراکه، پوشاک، لباس، همه چیز اینجا را سیل برد.
از افزایش کودکان پناهجوی به امرا گزارش داریم که به گفته اتحادیه اروپا بیشتر آنها از افغانستان هستند. پیام های شما در ادامه نشر می شوند.
بنده یک تن از نیروهای امنیتی اسپخ می باشم. خدا شاهده که حاضر به خودکشی و نمی دانم سرنوشت ما چی خواهد شد.
زن و زندگی، حقوق اساسی و بشری دو برنامه هفتواره که در نیمه دوم این ساعت نشر خواهند شد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم از سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. امروز پنجشنبه 15 ثور 1400 خورشیدی، 5 می 2022 میلادی. بیرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه با ما همکاری میکنه. شمار از مقامات حکومت طالبان گفتند که موانعی در برابر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا دوازدهم به زودی برطرف خواهند شد. بیش از یک ماه از آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان گذشت، اما هنوز هم این دختران از رفتن به مکتب محروم هستند. اما اکنون مقام های طالبان گفتند که رهبران آنان و علمای دینی در مورد بازگشایی مکاتب چراغ سبز نشان دادند. بیشتر جعفر احمدی جزئیات دارد.
پس از انتقادهای پیام جامعه جهانی از بسته ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، حالا شماری از مقامات حکومت سرپرست طالبان میگویند که این مشکل به زودی حل خواهد شد بی آنکه از تاریخ مشخص نام ببرند. عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف حکومت سرپرست طالبان، میگوید که نشست ها برای تصمیم گیری در این مورد روان است و راه حل به گفته او نزدیک شده است. آقای ریان دیشب بر رادیو آزادی گفت که علمای دینی به زودی در این مورد نشست را برگزار خواهند کرد.
این موضوع از زمانی که مکاتب دختران صنف هفتم تا دوازدهم به گونه موقت معطل شده است زیر بحث است. علما به سطح امارات اسلامی در این مورد نشست های مسلسل برگزار می کنند و تا جایی که من در جریان هستم این موضوع به جهت مثبت روان است. در کل چراغ های سبز روشن شده است.
انس حقانی، مشاور وزارت داخله حکومت سرپرست طالبان، چهارشنبه در ولایت خوست اعلام کرد که موضوع بسته بودن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم به زودی در نشست علمای دینی حل خواهد شد. آقای حقانی پذیرفت که مردم به خاطر جلوگیری از آموزش دختران مایوس شدند و به گفته او مایوسی مردم بجاست. سخنگوی وزارت معارف حکومت سرپرست طالبان هم میگوید که دختران حق دارند آموزش ببینند.
طوری که بازگشایی مکاتب بروی دختران صنف هفتم تا دوازدهم و جامعه جهانی افغانان و کشورهای منطقه مهم است، چند برابر به امارت اسلامی نیز مهم است. امارت اسلامی خودش را به تمامی حقوق زنان به خصوص حق تعلیم متعهد می داند.
اما عزیز احمد ریان نمیگوید که به چه دلیل ماهاست که دختران از حق آموزش محروم ساخته شدند. دیگر مقامات طالبان نیز تا کنون در مورد علت بسته نگه داشتن مکاتب دختران پاسخ قاطع ندادند. اما وزارت معارف حکومت طالبان در سوم ماه حمل اعلام کرده بود که روی طرح در این مورد کار می شود. در این حال گفته می شود که شماری از افراد به شدت تندرو در میان صفوف طالبان مانع آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان هستند.
در گزارش شنیدید که انس اقانی، مشاور وزارت داخلی حکومت سرپرست طالبان، دیروز در ولایت خوست اعلام کرده که موضوع بسته بودن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم به زودی در نشست علمای دینی حل می شود. در این مورد جعفر احمدی با فرشته یعقوبی، فعال حقوق زن، صحبت کرده و نخست از او پرسیده که حرف آقای حقانی چقدر امیدوار کننده است.
امیدوار هستم که این صحبت آقای حقانی هر چه زودتر جامعه عمل بپوشه، چون قبلا هم امارات اسلامی و رهبرای امارات اسلامی یا گروه طالبا بعضی از وعده ها داده بودن به مردم افغانستان میشه، ولی متاسفانه دیدیم با یک حرکت بسیار بسیار ناهگانی مکاتب بسته کردن و ما امیدوار هستم که این حرف آقای حقانی حرف دقیقی باشه و در سطح بالای مسئله مطرح شده باشه، نه که از آدرس شخص خود آقای حقانی مطرح کرده باشه، به خاطر ازی که به هر حال ما در همین 8 ماه دیدیم که بعضی دودستگی ها و چندستگی ها بین گروه امارت اسلامی وجود داره و اینا هر کدامشان یک حرف میزنن و هیچ کدام حرف دیگر تایید نمی کنه. من به عنوان یک زن فقط امیدوار هستم و خوشبین باینده.
به نظر شما پیامدهای محرومیت چندین ماهه دختران از حق آموزش چیست؟
محرومیت دخترها از مکاتب ای بسیار یک حالت بسیار بدر به وجود آورده. از یک طرف یک نسل ما سرکوب کردیم، یک نسلی که در یک سن بسیار اساسی قرار دارن. دیگه یکی از پیامدهای بعدی که این مسئله داره ای هست که ما متاسفانه شاهد ازی بودیم که خیلی از اینا به مریضی های روحی روانی دچار شدن و خیلی از خانواده ها متاسفانه به خاطر تحصیل دخترها خو و تعلیم دخترها خو افغانستان را ترک کردن و زندگی خو خانه و کاشانه خو رها کردن. و یکی دیگه از موضوعات ای بود که من خودم شاهد ازی بودم که چند تا از دختر خانم ها مریضی های بسیار روحی روانی و یک شوک عصبی به یک از دختر خانم ها وارد شده بود و او امروز فلج شده. به هر حال پیامدهای منفی بسیار زیادی دارم و من مطمئن هستم که ما سالهای سال اگر مکاتب باز بشه، ما سالهای سال هم که زحمت بکشیم نمیتونیم چند مار جبران بکنیم و پس همو انگیزه و امیده و همو روان سالم رو به دخترهای افغانستان و به دختر خانم هایی که از صنف 7 تا 12 هستن ببخشیم.
آیا با وصف این که حالا طالبا از آمادگیشان برای بازگشایی مکاتب دختران مکتب بالاتر از صنف ششم سخن گفتن، نگرانی مشخص هم دارین شما؟
حتی اگر باز مکاتب بازگشایی بشه، به عنوان یک زن و به عنوان یک فعال حقوق بشر از وضعیتی که بعدن ممکن در داخل مکاتب جریان پیدا بکنه و رو نصاب تعلیمی تاثیرات بگذاره، این من نگران میکنه و از همه بیشتر این مسئله من نگران میکنه که زنای افغانستان در قسمت تدوین پالیسی ها و تدوین نصاب تعلیمی متاسفانه هیچ نقشی ندارن و فقط در عمل انجام شده قرار میگیرن.
فرشته یعقوبی فعال حقوق زن بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
مقام ها می گویند که در 10 ولایت افغانستان سیلاب جاری شده ای، در حال است که بر اساس تخمین اداره هواشناسی افغانستان 27 ولایت به شمول کابل شاید بارندگی های شدید خواهند بود. سیلاب ها در پروان خسارات جانی و مالی در پی داشته. در این گزارش بیشتر به شما می گوییم.
سیلاب در دره غربند ولسوالی شینواری هم جان چند تن را گرفته و هم خانه ها و کشتزارهای برخی از مردم محلی را ویران کرده است. علی محمد زرقابی رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که مواشی مردم هم در امان نبوده اند.
در دره غربند سیلاب آمده بود تا حد 150 خانه را تخریب کرده که در یک خانه که از دو تا طفلک هم شهید شده و یک زن و مردم زخمی شده. با تعداد 150 تا مواشی از بین رفته، با تعداد 200 تریب زمین زراعتی از بین رفته.
امرالله نوری 28 ساله یکی از آسیب دیدگان است. او در قریه قاقشال ولسوالی شینواری ولایت پروان زندگی میکند. نوری از زیان سیلاب به رادیو آزادی میگوید:
خانه های ما را که با بسیار مشکلات ما را درست کرده بودیم و همه تخریب شد. همچنان خوراکه، پوشاک، لباس، همه چیز اینجا را سیل برد.
سردار ولی از کارکنان کلینیک صحی در ولسوالی شینواری پروان است. او میگوید با وصف مشکلات کشیدن به مردم محلی کمک کنند.
فعلا هم در جایی هستم که سیل آمده، فعلا بالای سر هم خانه هستیم که طفلکاش دودانه شهید شده هستن و دودانه از یکی همسرش یکی دخترکش زخمی بود که ما برشان یکام صدمات صحی انجام دادیم.
آسیب دیدگان خواهان کمک و رسیدگی به مشکلاتشانند. زرقاوی رئیس مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در پروان با درخواست مردم به این گونه پاسخ میدهد:
کمکای ما فعلا که مردمی که متضرر شده شهید و زخمی شده 20,000 روپیه کمک میکنیم و در آینده انشاءالله با از خاطر شهیدا 1 لک است، از خاطر زخمی 50,000.
این مقام محلی طالبان در حالی از وعده کمکای نقدی به زیانمندان سخن میگوید که حکومت طالبان با مشکل اقتصادی روبرو است. در اواخر فصل بهار پارسال در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان سیلاب آمده بود که در نتیجه 250 نفر کشته و 300 تن دیگر زخمی شده بودند. در حال حاضر سیلاب به مناطق دوردست ولایت پروان آسیب رسانده و به مناطق مرکزی نرسیده است. به اساس پیشبینی ها ممکن است که در حدی اقل 18 ولایت افغانستان سیل بیاید.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر پیام های شما را نشر خواهیم کرد. اکنون میشنوین که قرار است پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا قراردادهایی را لغو کند که ارزششان میلیاردها دلار است و برای تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان در نظر گرفته شده بود. این را سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه خود که دیروز نشر شد گفته است. بر اساس گزارش انتظار می رود که لغو این قراردادها و دعوای حقوقی در پیوند با آن سالها وقت را بگیرد. در این گزارش آمده که این قراردادها از سوی صندوق تمویل امضا شده بود که بر اساس آن پس از 2005 میلادی 81 میلیارد دلار برای تجهیز، تمویل مالی و نگهداری تأسیسات نیروهای افغان هزینه شده بود. وزارت دفاع آمریکا از آگست 2021 میلادی، زمانی که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، تلاش دارد تا بودجه ای را که برای حمایت از نیروهای افغان اختصاص یافته بود در دیگر موارد به مصرف برساند. سخنگوی فرماندهی فرماندهی مرکزی آمریکا در ماه مارچ امسال گفت که اردو این کشور حدود 900 قرارداد را نشانی کرده که باید لغو شوند، اما تا هنوز روشن نیست که حکومت آمریکا برای لغو این قراردادها به طرف مقابل چی مقدار پول خواهد پرداخت. سیگار همچنین در این اواخر گفته بود که برزش 7 میلیارد دلار تجهیزات نظامی آمریکا پس از خروج نظامیان آمریکایی در افغانستان باقی مانده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. در نیمه دوم این ساعت برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری شما نشر خواهد شد. اکنون میشنوید که شمار کودکان بی‌همراه که در 2021 برای کسب پناهندگی در اتحادیه اروپا تلاش کردند بیش از 70% افزایش یافتند و بسیاری از آنها از افغانستان هستند. ایرا به گزارش خبرگزاری رویترز، اداره احصایه اتحادیه اروپا چهارشنبه اعلان کرد. بیشتر جعفر احمدی جزئیات دارد.
اداره احصایه اتحادیه اروپا یا یوروستات گفته که با افزایش چشمگیر شمار مهاجرانی که از افغانستان به اروپا میرسند، تعداد کودکان بی همراه که در سال 2021 برای کسب پناهندگی در این اتحادیه تلاش کردند 72% افزایش یافته است و بسیاری آنها از افغانستان هستند. با گفته یوروستات، هرچند در مجموع شمار پناهجویانی که به آنها در اتحادیه اروپا پناه داده شده پارسال 5% کاهش یافته است، این اداره دلیل مشخص ذکر نکرده است. با گفته یوروستات، سال گذشته میلادی بیش از 23200 کودک بی همراه درخواست پناهندگی دادند، در حالی که این رقم در سال 2020 اضافه 13500 تن بود. اداره آمار اتحادیه اروپا افزوده که بسیاری از این کودکان از افغانستان به اروپا رفتند. بعد دنبال افتادن کابل به دست طالبان در ماه اسفند پارسال و گزارش خبرگزاری رویترز، هزاران تن از شهروندان افغانستان این کشور را ترک کردند. رویترز گزارش داده است که پارسال اتحادیه اروپا به بیش از 267,300 تن عمدتاً از سوریه، افغانستان و ونزوئلا پناهندگی داده است. مقصد اصلی این پناهجویان جرمنی، فرانسه و ایتالیا گفته شده است. با گزارش رویترز بر بنیاد اسناد موجود، کشورهای عضو اتحادیه اروپا به بیش از 5,000 کودک بی همراه پناهندگی داده است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
تا لحظات دیگر با فشرده خبرهای افغانستان و جهان برخواهم گشت، اما در این بخش برنامه با همکارم جاوید نعیمی بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، خوش آمدید به این بخش برنامه حاضر. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما. تا دقایق بعد از واز برخی محدودیت ها بر راننده های زن برایتان خواهیم گفت. شما را از بانوان با رانندگی در موترهای خودشان راحت هستند.
اگر در نیمه شب مردی در خانه نبوده یا راننده ما نداشتین، ما تانستم توسط همین موترم اعضای خانواده مر به دکتر ببرم.
چند پیام هم از شنونده ها.
بنده یک تن از نیروهای امنیتی اسپخ می باشم. خدا شاهده که حاضر به خودکشیم و نمیدونم سرنوشت ما چی خواد شد.
دعوت میکنم با رادیو آزادی امراه باشید. پیش از اینها، شماره از باشنده های کابل میگویند روز و شب های عید را در بیبرقی و تاریکی گذراندند و این مشکل هنوز هم ادامه دارد. آنها از حکومت طالبان میخواهند جلو فرهنگ انفجار دادن و تخریب کردن پایه های برق را بگیرد. مسئولان وزارت داخله حکومت طالبان میگویند تلاش میکنند تا از تکرار این گونه رویدادها پیشگیری کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از باشندگان کابل میگویند عید را در بیبرقی و تاریکی گذراندند. آنان از نبود برق شاکی اند. به گفته آنان قطع جریان برق در پی منهدم شدن دو پایه برق در ساحه سالنگ آنان را با چالش کمبود آب و سایر مشکلات روبرو کرده است. آنان از حکومت طالبان میخواهند جلو روند انفجار دادن و تخریب پایه های برق را بگیرد. شفیق و نازگل، دو تن از پایتخت نشینان، در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
ای سی روزی ما اصلا برق نداریم و تلفن های ما هم بیچارج است. دیگه از طرف شام مکمل بی برق هستیم. دیگه نه آب است. اون البختری که تمام چیز برق است. برق نباشه آب هم نیست. تلفن هم خاموشه. تلویزیون هم خاموشه است.
خشم دولتی است که لطفاً جلال امی زدن پای برق را بگیرن. وقتی از پای برق آسیب میبینن و اونم هر کسی که هست و پای برق آسیب میرسن، خب یک مشکلی است که مردم به برق میشن. و یک مشکل دیگه همون موضوع اقتصادش است که چقدر هزینه زیاد را دولت باید دوباره متحمل شود تا اون پای برق را جور کنند.
برق پایتخت و 10 ولایت دیگر پس از آن قطع شد که دو پایه برق پیش از عید در شاهراه سالنگ منهدم گردیدند. تلاش کردیم دیدگاه مسئولان شرکت برشنای حکومت طالبان را در مورد مراحل تکمیل و زمان ترمیم این پایه های برق داشته باشیم، اما تا زمان نشر این گزارش به رادیو آزادی پاسخ ندادند. پیش از این سخنگوی این شرکت گفته بود ترمیم پایه های برق منهدم شده 2 هفته زمان خواهد برد. در همین حال مسئولان وزارت داخله حکومت طالبان میگویند آنان تلاش میکنند جلو حملات انفجاری را که هر از گاهی مکانهای عامه و یا پایه‌های برق را هدف قرار میدهد بگیرند. عبدالنافع تکور، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت:
یک تعداد حلقات مضر و شریر کوشش میکنند جلو روشنایی و رفاه مردم را بگیرند. گاهی در پایه‌های برق و گاهی در مساجد حملات انفجاری انجام میدهند. آنان میدانند و هر هدفی که این کار را انجام میدهند هیچ وقت به آن نمیرسند. نیروهای امنیتی ما شب و روز زحمت میکشند که جلو این گونه حوادث را بگیرند.
این گفته ها در حالی مطرح میشود که تا هنوز مشخص نیست برق کابل و 10 ولایت دیگر چه زمانی دوباره وصل خواهد شد. این در حالی است که روند منفجر ساختن پایه های برق در زمان نظام جمهوریت نیست به مشکل جدی مبدل شده بود.
زیر آسمان کبود، گفتگوهای زنده، بحث های داغ با آگاهان، دیدگاه های شما. شنبه ها ساعت 3 از رادیو آزادی. تکرار این برنامه یک شنبه ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
اینجا رادیو آزادی است. طالبان در ولایت هرات به مراکز آموزش رانندگی دستور دادن که دیگر بعض زنان نه آموزش دهند و نه هم تقاضای جواز رانندگی کنند. عادله عدیل، آموزگار و مالک یک کورس آموزش رانندگی در هرات به خبرگزاری فرانس پرس گفته که این دستور را از مقامهای طالبان دریافت کردند. همزمان با این، جان آقا چگزی رئیس ترافیک شهر هرات به خبرگزاری فرانس پرس گفته که با آنها دستور شفاهی داده شده تا به زنان جواز رانندگی ندهند. با این هم شمار از زنان هنوز در شهر هرات رانندگی می کنند. امید مرزبان جزئیات می دهد.
اگر در نیمه شب مردی در خانه نبوده یا راننده ما نداشتیم، ما تانستم توسط همین محترم اعضای خانواده مر به دکتر ببرم.
شیما وفا یکی از زنان انگشت شمار در شهر هرات است که زیر حاکمیت طالبان رانندگی می کنند. تا حال کسی مانع رانندگی شیما نشده، اما خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مسئولان کورس‌های رانندگی در هرات گزارش داده است که طالبان به طور شفاهی با آنها گفتند به زنان لایسنس یا جواز رانندگی ندهند.
ما به طالب خودم شخصا گفتم که اگر ما در کنار یک تاکسیوان بشینم یا در کنار یک وسیله رانندگی که حالا سه چرخ است، هر چیزی که در شهر هست بشینم، در موتر خودم با خیال راحت‌تر و از طرف خانواده هم این اجازه برام بیشتر داده میشه که من در موتر خودم به راهی و به هدفم و مسیر من نزدیک باشم و برسم.
زینب محسنی بانوی دیگر است که در هرات رانندگی میکند. میگوید به طور رسمی تا هنوز ممانعت بر رانندگی زنان در هرات وضع نشده، اما ممکن است زنان راننده در محل‌های بازرسی با مشکلات دچار شوند.
رسما کدام مکتوبی من شخصا جایی ندیدم که خانما از رانندگی من بکنه. ای که در چک پوینت ها ممکنه که برخواسته از دیدگاه شخصی خود افراد باشه یا به هر حال موضوعات دیگه ای که ما در جریان نیم، ولی متاسفانه که لیسانس و جواز رانندگی داده نمیشه برای خانم ها.
طالبان که در ماه آگوست سال گذشته دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، فعالیت‌های اجتماعی زنان را به شدت محدود کردند. به دختران بالاتر از سنف 6 اجازه نیست به مکتب بروند و به جز چند سکتور محدود در دفترهای دولتی زنان حضور ندارند. اما مقام‌های محلی طالبان در هرات می‌گویند به طور رسمی محدودیت بر کار و فعالیت زنان وارد نشده است. نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات است.
بیشتر شایعاتی است که بعضیا پروپاگاند میکنن در بس کار، در بس تعلیم، در بس رانندگی خانم ها، در بس فعالیت های اجتماعی از اونا. هیچ کدام مکتوب رسمی در ممانعت یا جلوگیری از اونا نیامده.
نزدیک به 9 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میگذرد، اما تا حال هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. یکی از شروط اصلی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان برگرداندن حقوق و آزادی‌هایی است که زنان افغان در 20 سال گذشته به دست آوردند. طالبان میگویند در 4 چوکات شریعت اسلامی به زنان حق قائلند، هرچند تفسیر واضح و راهنمود مشخصی تا به حال ارائه نکردند. خبرگزاری فرانس پرس در گزارش می نویسد که رهبران طالبان از صدور فرمانهای زیاد به ویژه در مورد حقوق زنان خودداری می کنند و در عوض به طور شفاهی به مقامهای پایین رتبه دستور می دهند که کدام اوامر را بر مردم تطبیق کنند.
پیامها و نظریات شما
بنده یک تن از نیروهای امنیتی اسپخ می باشم. گناه ما چی است که ما در کنج خانه افتادیم و هیچ کس سراغ از ما نداره و در حالی که کرای خانه از یک طرف، گشنگی و قحطی و مشکلات اقتصادی از دیگر طرف ما رو سخت فشار میده و سخت سر روی ما تاثیر داره و حتی خدا شاهده که حاضر به خودکشیم و نمیدونیم سرنوشت ما چی خواهد شد.
همین کمک به بسیار سادگی بدون از این که برای ما هارد بتن، روغن بتن و چیزهای خوراکه، با بسیار بودجه های اندک اندک ما میدانیم پروژه های زیربنایی، پروژه هایی که بدانیم این ملت از فقر و بدبختی و گرسنگی و بیچارگی بکشیم. اگر یک نظام خوب و حسابدی بتانن امارت اسلامی جور بکنه که امی پولای کمک شده یا پولایی که میشه بتانیم امرای از او کاری را یا یک اشتغال زایی به ملت کرده باشیم که دیگر یک بچه غریب مزد خود را جیب خود بانه و برای طرف خانه خود، و یک لغمنان حلال و پاک صفا پیدا بکن.
بارتان بگیم در مورد هیچ خانواده نبوده که با اولادای خود به خود لباس نگرفته بودن، نبود گرفته بودن. با شمول ما همچنان خودم در خانه بودم، از این خاطر ما بیرون نمی برامدم که دوستهای ما نبیاین خانه ما نبشینن که چای تیار کو یا میوه تیار کو، میوه چیزی نباشه برشان چی تیار کنیم.
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزار از این شنونده ها که برای ما پیام فرستادن. تشکر از همراهی هر یک شما هم که با رادیو آزادی بودید. اوقات خوش داشته باشید.
نونی مصاب به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. اداره سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار از تصمیم ایالات متحده برای فرستادن 16 هلیکوپتر MI-17 به اوکراین خبر داده است. سیگار در گزارشی که دیروز نشر کرد نوشته که واشنگتن این هلیکوپترها را برای افغانستان اختصاص داده بود. وزارت خارجه ازبکستان گزارش‌ها در مورد درگیری مسلحانه در مرز با افغانستان را رد کرده است. این وزارت در خبرنامه گفته است که وضعیت در مرز میان ازبکستان و افغانستان آرام و امنیت برقرار است. حکومت طالبان در عکس‌العمل به اتن و پایکوبی برخی ها در نزدیکی آرامگاه احمد شاه مسعود، فرمانده پیشین جهادی گفته که این اقدام پالیسیش نیست بلکه کار کسانی است که برای تفریح به ولایت پنجشیر رفته بودند. الوی فیلیون رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان گفته که فقر به شدت در این کشور افزایش یافته و جامعه جهانی نمیتواند از افغانستان رو گرداند. او افزوده است که فقر و گرسنگی در افغانستان به سرعت در حال افزایش است. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد گفته که شمار مردم دچار گرسنگی در سال گذشته میلادی در 53 کشور جهان به 193 میلیون تن افزایش یافته بود که 25% افزایش را نسبت به سال 2020 نشان می‌دهد. و اتحادیه اروپا از یک پیشنهاد برای منع واردات نفت روسیه تا پایان امسال پرده برداشت. بر اساس این پیشنهاد تحریم‌های بیشتر بانکداری بر مسکو وضع و نشرات شمار از رسانه‌های روس در اروپا قطع می‌شود. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می‌توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گاستم جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه های افتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری شما آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشم تا کس چیری تا نشناسن.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
بعد از این که حکومت افغانستان سقوط کرده و طالبان اعلان قدرت کردند، شماری از مردم کاروبار خود را از دست دادند که به همین ترتیب تعداد از نهادهای اروپایی، ادارات بین المللی و برخی کشورهای دیگر هشدار دادند که مردم افغانستان با خطر چالش‌های اقتصادی و بشری مواجه شدند. در این میان تعدادی از مردان با از دست دادن کاروبار خود توانستن خود را از زیر فشارهای روانی اقتصادی بیرون کنند. اما برخی مردان دیگری که بیکار و خانه نشین شدند سبب بروز خشونت‌های خانوادگی گردیده و با همسرانشان بدرفتاری می کنند.
مرا میگره چپا میکنه بزن هم خرچ خوراب نمیاره، هم لطم میکنه. خواهی گناه ما چی است؟
آیا روش و برخورد این مردان در خانواده ها میتواند مشکلاتشان را حل نماید؟
یکم دفعه آدم مجبور از دست بالا کنه، یک چند چپات بزن، وقتی که باز میزنه پسان خود آدم شرمنده میشه.
با
با میان آمدن هر گونه تغییرات و تحولات در افغانستان، زنان بیشتر از دیگر اقشار با انواع مشکلات و ناملایمات مواجه می شوند. قسمی که دیده می شود در این اواخر با تغییر نظام سیاسی در افغانستان، بیشتر مردان شغل و یا وظیفه خود را از دست داده و خانه نشین شدند و گفته می شود شماری از این مردانی که از بیکاری و بیروزگاری به تنگ آمده، دست به جنگ و دوا زده و حتی از خشونت و لطکوب در مقابل همسرانشان کار می گیرند. به گفته برخی از زنان، از یک طرف غریبی و ناداری و از سوی هم خشونت و بدرفتاری شوهرانشان آنها را با مشکلات روحی و روانی دچار ساخته است. زرلش باشنده قلعه زمان خان کابل می گوید شوهرش که حالا خانه نشین شده و نمی تواند عاید به دست بیاورد، گاهی بر اطفال و اکثراً بر وی فریاد زده و او را مورد لطکوب قرار می دهد. وی از جنگ و دوایی که همه روزه در خانواده اش جریان دارد قصه کرده می گوید
شوهرم که از تا خلق تنگی بانه پالی می کنه گایش تکه بزر